میشه رو طالب هستیم و میخوایم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27,86,0,98 به 8 صبح میرسیم و حالا زمان پخش برنامه بهارستان هست از صدای کار و تلاش ایرانی. لطفا بشنوید.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و درود به یکایک که شما. آرزو میکنم تندرست باشید و سعادتمند هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید از رادیو اقتصاد. برنامه بهارستان رو تا آخر امیدوارم دنبال کنید و اگر آنچه که ما در این برنامه در خصوص اصلاح قانون انتخابات و اینکه چگونه به شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی میتونه منجر بشه مطرح خواهیم کرد، شما هم اظهار نظر کنید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. خیلی خوشحالم که از این لحظه من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارم از جمله خانم سوادکوی تهیه کننده برنامه با ما شنوندگان هستیم. مهمانانی هم در برنامه ما هم حضوری هم تلفنی به پرسش های پیش روی ما در این مبحث، یعنی اصلاح قانون انتخابات و چگونگی کارکرد اون در شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی کمک میکنن و حاضر خواهند بود. به این برنامه خوش آمدید. از جمله مهمانان و صاحب نظران کارشناسان حوزه حقوق اقتصادی که حقوقدان استاد محترم دانشگاه هستن آقای دکتر گنج بخشن. آقای دکتر دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن، پیش ما هستن. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از شما مجری محترم و توانا جناب خیرخواه و همکاران محترم برنامه بهارستان. امیدوارم برنامه خوب و مفیدی رو امروز برای شنوندگان محترم داشته باشیم.
انشالله. دکتر برنامه پیشین خیلی از شما آموختیم و جالب اینجاست که فکر میکنم نه تنها برای ایران و ایرانیا، برای شهر موسم و موعد انتخابات لحظه شگفت‌انگیز و فوق‌العاده ممتاز و در این حال حساسه که اونجا آگاهی برای یک انتخاب خوب نقش اول رو بازی میکنه در کنار اجرای درست قوانین. میخوام از همین منظر از شما خواهش بکنم که کمی بیشتر درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات صحبت بفرمایید تا درباره ابعاد اون صحبت بکنیم و ببینیم که پیشتر هم برای شنوندگان اشاره کردیم که لایحه‌ای که در مجلس قرار بود به سرانجام برسه فکر نمی‌کنم به این دوره انتخابات وصال بده، ولی قوانین موجود ایران فکر میکنم که در کشور بتونه ما رو یاری بده برای اینکه خواستهایی رو که دنبال میکنیم در شفافیت مالی و صیانت از اصول و شعائر اصلی انقلاب و نظام و آرمانهای مردم، همین قوانین هم به ما بتونه کمک بکنه. نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. قوانین مقررات فعلی خب ایرادات و ابهاماتی داره که یه ابهام مهمش رو که در برنامه قبل اشاره کردیم بحث فناوری‌های نوین و تبلیغات به شیوه‌های جدید بود که خب راه حل شفافی برای نظارت بر اون پیش‌بینی نشده بود. ایرادات دیگه هم در قانون فعلی وجود داره که خب لایحه‌ای رو به همین منظور دولت پیشنهاد داده، با فوریت اومده و خب امیدواریم که قبل از انتخابات این قانون عملیاتی بشه و بتونه شفافیت و سلامت انتخابات رو به نحو مناسب تأمین بکنیم. به طور کلی مدیریت و کنترل و نظارت بر انتخابات یه فرایند پیچیده‌ایه که از یه جهت میتونیم تقسیم بندی کنیم به نظارت و کنترل قبل از شروع انتخابات، از زمان ثبت نام مرحله دوم، از زمان ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات و مرحله بعدی بعد از برگزاری انتخابات که مرحله رأی‌گیری، اعلام رأی تا تایید اعتبارنامه و در واقع پایان جریان انتخابات باشه. ما در بحث کنترل و نظارت به هر مرحله نظر داریم، یعنی اون مرحله اول که عرض کردم خب طبیعتاً الان باید شروع بشه و یه کارهایی انجام بشه، گرچه مرحله دوم مهمترین مرحله، یعنی از زمان سلام نامزدها تا زمانی که رأی‌گیری خاتمه میپذیره مهمترین مرحله، ولی قبل از اون اگر مقدماتی فراهم نشه ما نمیتونیم به سلامت انتخابات از زمان ثبت نام نامزدها تا زمان پایان رأی‌گیری اطمینان داشته باشیم.
خب آقای دکتر عبداللهی هم به ما پیوستن، آقای دکتر گنجبخش، فکر میکنم که بحث ما از اینجا گرمتر بشه. شنوندگان ما هم البته از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 میتونن بیشتر مشارکت بکنن و میدونیم که انتخابات با حضور مردم رنگ و رونق خواهد داشت و با دقت نظر و ژرف‌اندیشی اونها میتونه که مسیر پویایی رو داشته باشه. آقای دکتر عبداللهی هم همراه ما هستن، حقوقدان و متخصص حوزه اقتصادن و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه بهارستان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت جناب آقای دکتر گنجبخش سلام و ارادت خودم رو ابلاغ می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، پرسش محوری که آغاز کردیم این بود که اصلاح قانون انتخابات چطور میتونه به شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی منجر بشه و امیدهایی که برای تصویب اون تا این فرصت باقی مانده به انتخابات پیش رو هست در کشور، نظرتون در این باره چیه؟
عنایت بفرمایید. خب طبیعتاً وقتی که قانون حاکم هست در یک جامعه، این شما اگر تغییراتی به نفع شفافیت در اون قانون ایجاد کنید بسیار مثمر ثمر خواهد بود. من جلسه گذشته که در خدمت برنامه شما بودم، یک سری از مصادیقی که حقیقت قوانین فعلی ما در مورد شفافیت مالی نمایندگان داشتن رو تقدیم حضورتون کردم و همچنین یک سری موارد که ناظر به در حقیقت طرحهایی که در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی هست تو هم مواردش رو با هم دیگه مرور کردیم. اگر واقعا این طرحهایی که در دستور کار هست و بسیار منجر به شفافیت خواهد شد به منصه ظهور برسه و از مراحل تقنیه خودش عبور کنه و انشالله اجرایی بشه، واقعا ما شاهد یک تحولی تو بحث شفافیت مالی نمایندگان و به معنای عامترش شفافیت در بحث تقنیه خواهیم رسید. مثلا در کنار اون موارد که من جلسه گذشته عرض کردم، ببینید طرحی که الان در دستور کار مجلس هست تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این اومده به نظر من یک سیاست تمرکز مالی رو برای نامزدها پیش بینی کرده. این سیاست تمرکز مالی واقعا منجر به شفافیت میشه. این ابزار این سیاست ها رو چی طراحی کرده؟ مثلا یکی بحث تعیین و معرفی نماینده مالی دونسته. هر نامزدی هنگام ثبت نام باید یک نفر رو به عنوان نماینده مالی خودش معین کنه و معرفی کنه و تمامی معادلات مالی صرفا باید از طریق این نماینده مالی انجام بشه. این یعنی سیاست تمرکز مالی، یعنی یک شخص مسئول اصلی در حقیقت ورودی ها و خروجی های این نماینده هست از لحاظ مالی
که ما عمدتاً در ساختارهای مالی اون رو به عنوان ذی حساب میشناسیم. درست برداشت کردم آقای دکتر؟
بله تقریبا میشه معادل ذی حساب مثلا در نظر بگیریم. و بعد در کنار این بحث نماینده مالی، مثال دیگه از سیاست تمرکز مالی که میشه از این تحبیر اون کشین هستش که خب یک حسابی رو باید نماینده و نامزد معرفی کنه، حساب بانکی رو که نزد یکی از بانکایی که در حقیقت مجوز بانک مرکزی دارن افتتاح باز شده باشه. این حساب اصطلاحاً تمرکز وجوه کلیه فعالیت‌های انتخاباتی رو به همراه داره. تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها در بحث هزینه‌های انتخاباتی و در درآمدی که یا کمک‌ها و اعانه‌هایی که احیاناً به نماینده میشه از طرق مختلف احزاب گرفته و سایر جاها، حتماً باید در این حساب بنشینه و از این حساب در حقیقت دستور پرداختش صادر بشه.
درسته.
خب این هم خودش یک سه تا تمرکز. اصولاً هر کجا که شما در بحث‌های مالی مستظرید تمرکز رو شاهد باشید، شفافیت رو در نتیجه اون خواهید دید و این خودش به نظرم ورود این بحث در حوزه انتخابات و بحث مالی انتخابات یک گام رو به جلو هست.
که با اصطلاحا در ادبیات اجتماعی کشور، حالا اگر بخواهش میکنم هم شما دکتر عبدالی هم شما دکتر گنج بخش اگر هر جا من اشتباه بیان میکنم برای شنوندگان ما اصلاح بفرمایید، که ما در ادبیات عمومی جامعه خودمون از اون به عنوان انضباط مالی یاد میکنیم.
اصلا سامانه مالی انتخابات که در این طرح پیش بینی شده، این هم خودش یک مثال همون تمرکز مالی یا به بیان دیگه انضباط مالی هستش که به وجود خواهد آورد اگر انشاءالله تایید نهایی و تصویب نهایی و اجرایی بشه. ببینید توی سامانه مالی انتخابات تمامی داوطلبین و احزاب باید کلیه اطلاعات مالیشون رو مطابق اصول حسابداری در این سامانه منعکس کنن. خب این کار اگه اتفاق میفته به نظرم شفافیت رو بیش از پیش میکنه.
آقای دکتر چرا مشروط میگیم؟ یعنی واقعا فکر نمیکنید که به انتخابات اسفند برسه؟
من در حقیقت یه بحث مجزایی راجع به این موضوع خدمت رو تقدیم کنم که سرانجام این طرح به کجا رسیده و ایران شورای نگهبان که به این طرح وارد شده در حقیقت چه چیزایی هست، اگر چون احساس کردم موضوع مهمی هست به نظرم اون رو بذاریم در حقیقت توی بخش بعدی یا بحث بعدی صحبت من خدمتتون تقدیم کنم.
خواهش میکنم.
سرانجام این طرح چی شد و ایراد شورای نگهبان به کجا رسیده و راهکار چیست؟ الان ما
درسته.
چه پیشنهادی میتونیم خدمت نمایندگان محترم مجلس تقدیم کنیم که انشاءالله این به نتیجه برسه و ما دیگه انقدر اگر و اما نیاریم توی تحقق این اهدافمون. در کنار این بحث تمرکز مالی، نکات جالبی که بازم برای بحث شفافیت مالی ما توی این طرح می‌بینیم این هستش که مؤسسات خیریه و اوقاف یا کسانی که محکومین به جرائم اقتصادی هستند یا حتی کسانی که تابعیت غیر ایرانی دارند، اینها به هیچ وجه هیچ گونه کمکی نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیر مستقیم به نامزد در حقیقت انتخابات نمیتونن داشته باشن. خب اینجا بحث شایبه ها پیش میاد دیگه که به همین خاطر قانونگذار در یک اقدام پیشدستانه اومده کلش رو ابتداعاً به صورت کلی نهی کرده. نه تنها مؤسسات خیلی نمیتونن کمکی به شخص نامزدن، بلکه نامزد هم نمیتونه هیچ گونه کمکی به مراکز خیریه انجام بده. چون باز هم این علارغم اینکه ممکنه بله یک نماینده‌ای نیتهای خیرخواهانه‌ای داشته باشه، اما در هنگامی که در موضوع انتخابات ما مواجه هستیم با در حقیقت بحث عمل کردن نامزدها، ما تمامی رفتارهای نامزد رو زیر نظر میگیریم و باید بگیریم و قانونگذار گرفته و هر رفتاری که از قدم شاهده فساد درش باشه احیاناً تو استفاده های جانبی از اون باشه رو قانونگذار نه کرده. این یک کلیاتی بود که من احساس کردم میتونیم اضافه کنیم نسبت به مطالبی که در برنامه بهارستان قبلی خدمتتون گفتم. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب آقای دکتر، هر جا لازم هست که اظهار نظر بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم خط شما باز آقای دکتر، صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر گنجبخت. بفرمایید هر جا لازم حتی با ایشون وارد صحبت بشیدم منتظر من باشید.
همین موردی
است. بله بله آقای دکتر بفرمایید، شما ظاهرا نظری داشتید آقای دکتر گنجبخت.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر عبداللهی و خواهش میکنم مباحثی که فرمودید همه در واقع برای شفافیت و برای اینکه در واقع مانع ورود پولهای کثیف به امر انتخابات بشیم خیلی خوبه، داشتن در واقع نماینده مالی حساب متمرکز، ولی همه اینها بعد از اینی که فردی به عنوان نامزد خودشو معرفی میکنه و ثبت نام میکنه. ممکنه خیلی از این موارد قبل از فرایند ثبت نام نامزدها اتفاق بیفته و بعد اینها به عنوان دارایی و اموال شخصی اون نامزد تلقی بشه، در حالی که اینا منشأ کثیفی دارن. آیا در این لایحه پیش بینی این شده که در واقع دارایی های خود فرد نامزد و اونهایی که طبیعتاً ادعا میکنه اموال خودم هست رو هم کنترلی بشه، یا نه راجع به اون دیگه هیچ نظارتی وجود نداره و طبیعتاً افرادی که میخوان تاثیرگذار باشن در نماینده این حمایت های مالیشون رو خیلی قبل از اون انجام خواهند داد؟
نکته که هست داره اشاره میکنی نکته دقیق و در حقیقت مهمی هست. ببینید، من احساس میکنم کسانی که طراح این قانون بودن بیشتر ناظر به خلعها اومدن و دست قانونگذاری زدن. فکر میکنم که حساسیت استایلی قبل از این به موجب قوانینی که وجود داشته به نحوی پوشش داده شده و اگر ما جایی دیدیم که در حقیقت همچنان با پولهای کثیف مواجه هستیم، ناظر به حوزه اجرای ناکامل یا ناصحیح و نابره قوانینه. بله. خودتون مستظر هستید قانون مبارزه با پولشویی.
بله.
هم ماده 2 اصلاحی سال 97ش هر نوع کسب و استفاده از اموال و دارایی هایی که منشأ مجرمانه داشته باشه رو مثل پولشویی میدونه.
بله.
نه تنها کسب بلکه استفاده، یعنی طرف ممکن از سالها، همونطور که میفرمایید، از سالها قبل از اینکه بخواد وارد عرصه انتخابات بشه، خب یک سری اموال نامشروعی رو خودش کسب کرده، پولهای کثیفی رو خودش وارد سیستم مالیش کرده یا کسی دیگه کسب کرده و اون در حقیقت داره در زمان انتخابات ازش استفاده میکنه.
بله.
خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی ما، مخصوصا با توجه به اصلاحی که سال 97 درش اتفاق افتاد، از لحاظ قانونی دست رو برای مسئولین زیرفت باز گذاشته و این مسئولین هستن که از این ظرفیت ها باید به نظر حد اکثری استفاده کنن و انشالله شفافیت رو اگر هست بیشتر کنم و تقویت.
میشه مشخصا آقای دکتر گنجبخش بر اساس همین چیزی که الان دکتر علی اشاره میکنن بفهمید که مسئولین منظور کیا هستن؟ آیا ستاد انتخابات، آیا هیئت نظارت و تشخیص صلاحیت ها کجا، یا دستگاه های قانونی که در قانون نام برده شده، یا اینکه نه ممکنه که بر اساس آنچه که ما الان داریم برای مبارزه با فساد در کشور از صحبت میکنیم، گزارشگران بی‌طرفی که بتونن اطلاعاتی رو در اختیار بذارن و در ساده‌ترین شکل این بررسی صورت بگیره. بعد مدت زمانش چی؟ یک سال قبل از ثبت نام، دو سال قبلش، سه سال یا بیشتر؟
بله، خب بحثی که وجود داره درست اشاره فرمودن آقای دکتر عبداللهی، من تو میدونیم که اصل بر براءته، یعنی فرض بر اینه که هر اموالی که من دارم این اموال مشروعه. اگه در مواردی در مظن اتهام بودم طبق همون آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون پولشویی، خب اخیرا هم از طرف هیئت دولت ابلاغ شد، اون وقت بررسی میشه راجع موارد مشکوک. ولی در برخی از موارد توی قوانین دیگه داریم افراد باید خودشون در واقع خود اظهاری کنن اموال و دارایی هایی که دارن. راجع به نامزدها اگه چنین چیزی پیش بینی بشه که اونها ابتداعا خود اظهاری کنن چه اموالی دارن و توی اون اطلاعاتشون بیان کنن منبع این اموال و دارایی ها کجا بوده، یه چنین چیزی در واقع برخلاف قاعده اصل براءته، یعنی اصل بر اینه که من باید اثبات کنم که این اموالم به طریق مشروع و قانونی کسب شده. یه چنین چیزی اگر بشه در واقع ما میتونیم این فرق، این بحث شفافیت و سلامت مالی نامزدها رو بهتر ببینیم.
آقای دکتر عبداللهی، شما در این باره چه دیدی دارید و آیا اونطوری که ما از قوانین در اختیار داریم ازش صحبت میکنیم این چقدر میتونه به شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی کمک بکنه و در این فرایند دست مسئولین رو باز بذاره برای صیانت از اصولی که در این رابطه وجود داره؟
قوانین در اختیار ما، خب البته قوانین متعددی هستند. همین قانون انتخابات فعلی مجلس، البته نه به اون نحوی که ما توقع داریم و در صحبت‌های جناب آقای دکتر گنجبخش هم بود، بلکه به صورت در حقیقت کلی‌تر اومده. مثلا امکان داوطلب شدن افرادی که مثلا سوء استفاده های مالی داشتن یا مرتکب به کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا شدن رو، اینها رو از امکان داوطلب شدن منع کرده در ماده 30 قانون انتخابات فعلی مجلس. آنچنان که آقای دکتر گنجبخش می‌فرمایند، این خیلی ناظر به این نیستش که ما بیاییم یک نظارت مالی پیشدستانه ای بر موضوع در حقیقت فعالیت های مالی نامزدها داشته باشیم. نه، این یک بحث تصمیمی است و در حقیقت باید این موضوعاتی که می‌فرمایند هم به نظرم بهش توجه کافی و لازمی بشه. تو ماده مثلا 59 همین قانون انتخابات مجلس هم این که مثلا اومده و تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز رو محدود و منحصر به موارد معینی کرده، یعنی نماینده آینده یا نامزد فعلی امکان استفاده از هر گونه تبلیغاتی، امکان بهره برداری از هر شیوه تبلیغی رو نداره. این باید هزینه های مالی خودش رو برای بحث تبلیغات که اصلی ترین هزینه های یک نامزد هست رو حتما در موارد مجاز یاد و اعلام کنه. توی اصلاحیه‌ای که ما الان تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رو داشته می‌کنیم، اعلام ماده مشخص کرده که هزینه‌ها باید 1, 2, 3, 4 باشد و خارج از اینها عملا امکان تبلیغات وجود نداره. و بعد در قانون فعلی ما پیرو سوالی که فرمودید، هم مراجع اداری، هم مراجع انتظامی و هم مراجع قضایی رو مکلف کرده با حقیقت رفتارهای خلاف قانونی که از نامزد ممکنه سر بزنه عملا برخورد کنه، که هم وزارت کشور دخیل هست، هم مراجع انتظامی، هم قوه قضاییه، که همه اینها مکلف هستن که با تبلیغات خلاف قانون یا هر گونه سوء استفاده مالی که اگر اتفاق بیفته عملا مقابله کنن و پیگیری کنن.
بسیار خوب. برای من یه سوال مطرح شده که البته برای شنوندگان ما هم روی سامانه پیام کوتاه مستی 1336-37 شبیه داره، یکم البته گسترده تر نوشتن، به اون اشاره خواهم کرد. ولی پیش از اون به آقایتون برسم، خانم آقایان، که شما برنامه هفتگی بهارستان رو از رادیو اقتصاد دارید گوش میکنید. در این ایام درباره اصلاح قانون انتخابات و الزام اصلاح اون و ابعاد مترتب بر اون که چطور به شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس منتهی خواهد شد صحبت میکنیم. شما هم میتونید به طرح نظر و دیدگاهتون بپردازید. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتون قرار داره. خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. من میخواستم پرسش 0917-2991 رو مطرح بکنم. آقای دکتر گنجبخش هم پرسشی دارن که فکر میکنم از آقای عبداللهی میخواید مطرح بفرمید. من مطلب شنونده رو میخوام مطرح بکنم که برای ما راجع به هزینه های انتخاباتی پرسیدن که اگر خلاف قانون اتفاق افتاد در روزهایی که مبارزه انتخاباتی بین نامزدها وجود داره در مناطق مختلف، و اگر در کشاکش این شور تبلیغات انتخاباتی بود، دستگاه ها باید وارد بشن یا گزارش های مردمی میتونه ارجح باشه، در میان باید چه کرد؟ آقای دکتر عبداللهی، دکتر گنجبخش،
شما دکتر عبداللهی بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر میگن چون شما حضور دارید صداتون صافتره.
چشم، من در خدمتتونم. خواهش میکنم. دستگاه‌های نظارتی که در واقع نظارت بر انتخابات رو به عهده دارن، هم خودشون ممکنه به مورد خلاف قانونی پی ببرن و طبیعتاً رسیدگی خواهند کرد، هم بر اساس گزارشات مردمی موظف به رسیدگی خواهند بود. هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. نهایتاً اون چه که اعلام میشه مراجع نظارتی باید مستدل و مستند باشه، یعنی به صرف شنیده ها و بدون مدارک و مستندات در واقع قابل قبول، طبیعتاً رسیدگی هم به نتیجه نخواهد رسید.
آقای دکتر عبداللهی
در خدمتتون هستم.
بله
خدمتتون عرض کنم که بله، همونطور که جناب گندش به درستی اشاره کردن، هر دو کانال، هر دو ابزار برای اعلام در حقیقت مقاصدی که در جریان انتخابات وجود داره و ممکنه اتفاق بیفته فراهم هست. خب اخیراً هم تمرکزی بیشتر از پیش بر بحث این اتفاق افتاده که در حقیقت مردم از طریق اطلاع رسانی هایی که به دستگاه ها میکنن مفاسد رو اعلام کنن و حمایت هایی که سیستم اداری و قضایی از اعلام فساد که اتفاق میفته. مثلا شما در قانون مبارزه با مفاسد اداری این موارد رو مشاهده میکنید که اگر شخصی مطلع بشه از وقوع یک فساد در سیستم اداری کشور، حالا به صورت کلان، با مثلا اگر حمایت مثلا وزارت کشور یا نهادهای ذی‌صلاح رو که اینها هم بالاخره دستگاه اداری به معنی عام کلمه میتونن تلقی بشن، خب اومدن و برخلاف رعایت عدالت و انصاف و برخلاف اصل بی‌طرفی اومدن به نفع یک نامزد فعالیت‌های انجام دادن، امکاناتی رو از اموال عمومی در اختیار اینها قرار دادن یا حمایت‌هایی رو مثلا از طریق رسانه‌هایی که در دستشون وجود داره از نامزد خاصی انجام دادن. این خودش یک مصداق عینی فساد هستش که به نظرم اینجا ما سازوکارهاش رو در قانون مفاسد اداری داریم. تشویق هایی که از در حقیقت اعلام کننده این فساد ها قانون ملزم کرده که اتفاق بیفته و حمایت های قضایی و اینکه طرف مسئول باشه از اینکه خدا نکرده مورد تعقیب های بعدی قرار بگیره توسط شخصی که فساد انجام داده، اینها سازوکاری هستش که علاوه قانونی ما کمبودی نداریم.
آقای دکتر شما سوالی دارید؟
خواهش میکنم. من در ادامه بحث قبلی که خدمت آقای دکتر عرض کردم، بحث خود اظهاری که فکر میکنم لازم باشه ما در بحث نامزدهای انتخاباتی داشته باشیم، یه نکته دیگه توی قانونگذاری کشورمون میبینیم، در بحث مشابهش در امور مالیاتی افراد موظفن خود اظهاری کنن، فرمهای مالیاتی رو تکمیل کنن. متقابلن برای سازمان امور مالیاتی در مواردی مانند بند تای تقصیر 16 بودجه سال 98 این حق رو برای سازمان امور مالیاتی قانونگذار قرار داده که بتونه از بانک صورت حساب‌های ماهیانه اون فرد رو بگیره، یعنی اختیار داره که اصل رازداری رو بانک رو مکلف کنه که این اصل رعایت نکنه تا کنترل کنه اون اظهارهایی که افراد کردن راجع به درآمدشون.
درسته.
یه چنین چیزی راجع به نامزدها طبیعتاً باید پیشبینی بشه، یعنی هم خود اظهاری کنن مشابه بحث مالیات، هم سازمان ناظر حق داشته باشه که بدون دستور مرجع قضایی خودش اطلاعات دقیق رو از اون منابع دریافت بکنه،
راجع به
راستی آزمایی کنه. خب بله.
این فرمایش شما همش همینه، یعنی هم اون چه که الان شما راجع به خود اظهاری در حوزه مالیاتی هم البته این مسئله هست.
بله.
در جاهای دیگری هم وجود داره برای تنظیم اطلاعات، ولی به نظرم میرسه یه اشکالی در این بین هست، یه یک نکته مخفول. آقای دکتر اینطور بله. تصور نمی‌کنید؟
بفرمایید چه چیزی؟
به نظرم میرسه که خب اصل راستی آزمایی درست، ولی مسئولیت حقوقی مای شهروند،
بله،
هنوز که من نیومدم برای این که ثبت نام بکنم برای انتخابات، ولی وقتی وارد میشم برای ثبت نام انتخابات، وارد میشم برای کسب و کاری، وارد میشم برای اداره دارایی، وارد میشم برای شهرداری، وارد میشم برای سازمانهای مسئول، فقط خود اظهاری کفایت میکنه یا من نسبت به مندرجات و اظهارات خودم مسئولیت حقوقی هم دارم که اگر
خلاف آنچه که باید اعلام کردم، تبعاتش چی میشه؟
بله، با تبعات مثلا تو بحث استار ما داریم، فردی اظهار بکنه که من مؤثرم برای داده